خب بریم سراغ آیات شریفه 111 تا 113. این سه آیه چون که یه نسبت معنایی با هم دیگه دارن، هر سه آیه رو با هم بس بکنیم. در مورد تناسب این آیه با آیات قبل، اول آخرش رو بگم. اون اینه که خداوند داره یکی دیگه از ویژگی های این قوم عجیب و غریب رو میگه. حتی خب یهود رو میگه، ولی همزمان نصارا هم هست. چه ویژگی؟ برسیم. ابتدای آیه شریفه 113 با و شروع میشه. سوال اینه که این و عطف، پاسخ اینه که بله، داره خداوند عطف میده آیه رو به آیه شریفه 109. در آیه 109 میفهمود که ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. خیلی از این اهل کتاب دنبال چی هن؟ دنبال این هن که بعد از این که شما ایمان آوردید دوباره چی بشین؟ کافر بشید. ریشش چیه؟ حسادت. از این که شما هدایت یافته اید حس خوبی نداره و میخوان شما رو یه جوری برگردونن به کفر. آیه شریفه 113 میگه و قالت، آیه شریفه ببخشید 111 میفرماید که وقالو لن یدخل الجنه، هرگز وارد بهش نمیشه، الا من کان هودن او نصارا، مگه اینکه یهودی باشه یا نصرانی، که بعد میگم این به چه معناست. وقالو کی؟ این و به کجا برمیگرده؟ به همون آیه ود کسی رو. تو آیه 110 اومد مخاطب قرار داد مؤمنین رو و اقیم و صلات و آد که ادامه فعفو و اسفهو بود، دوباره آیه 111 برمیگرده به آیه 109. این و واو عطفه که اهل کتاب که اونجا دنبال این بودن که شما کافر بشید، اینجا چیکار میکنن؟ اینجا یه انحصار طلبی رو مطرح میکنن که بعد مفصل در موردش بحث میکنی. پس این ابتدای آیه 111 اون واو عطفه که آیه 111 و 12 و 13 رو عطف کنه با آیه شریفه 109. خب این که میفرماید که وقالو، فاعل کیه؟ فاعل کثیر من اهل الكتاب یا خود اهل کتابن؟ کثیر نیست، این اهل کتابن. بعد میرسیم که اهل کتاب چه نصرانی ها چه یهودی ها، هر دو اینو میگفتن. این دیگه کثیران نیست که بگیم عده‌ای از اونها مایل بودن عده‌ای مایل نبودن، نه، این ادعا رو مطرح میکردن. یهودی ها میگفتن ما همشون، نصرانی ها میگفتن ما همشون. پس این قالو فاعلش کیه؟ اهل کتابن. کثیر چی؟ نیستن، همشونن، همه به همین اعتقاد غلط پایبند بودن. خب آیه نسبتش به آیات قبل چیه؟ عرض کردم این سه آیه عطف میشه به آیه شریفه 109، اون آیه‌ای که در مقام بیان ویژگی‌های یهود بود. از کل آیه قبل این آغاز شده، داریم دونه دونه ویژگی‌های این قوم عجیب غریب رو از نظر قرآن بحث می‌کنیم. حالا یه ویژگی جدیدشون دوباره رو شد، اون اینه که معتقدن که ما هستیم بلا غیر. یه غرور، انحصار طلبی، خودگرایی و خودبرتربینی، یه آرزوی پوچ و ادعای الکی، همه اینا تو همین آیه داره مورد اشاره قرار میگیره، تو همین سه آیه. پس نسبت و تناسب آیه با آیات قبل اینه که در این آیه مثل آیات قبل از آیه شریفه 100، این آیه 109 و آیات قبل، یکی دیگه از خصوصیات اهل کتاب رو شد و اون خصوصیت چیه؟ ادعای پوچه، انحصار و اختصاص بهش به یه سری آدم خودبرتربین متکبر، خودحق پندار. خب سه آیه رو تک تک اشاره بکنیم که بعد وارد آیه شریفه 111 بشیم. آیه 111 به یه آرزوی پوچ و ادعای بی برهان اشاره میکنه. اون چیه؟ قالو لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. خب این ادعای بی دلیل رو میشه بفرمایید از کجا آوردید؟ به چه دلیل؟ من میگم که فلان چیز اختصاص به من داره. خب این یه ادعاست. ادعا چی میخواد؟ دلیل. به چه دلیل فلان چیز به شما اختصاص داره؟ بعد بعضی دلیلش اینجوریه. بالاخره. بله؟ بالاخره هم جز استدلال هاست. این خود کلمه بالاخره. خدا رحمت بکنه جمعی رفتگان ما و شما رو. پدر ما آیت‌الله مهدوی کنی وقت میفرمودن که یه کسی با یکی بحث میکرد، یه داد میزد، گفت من نمیدونستم که صدای بلندم بخشی از استدلاله. یعنی اگه صداش بلندتره انگار استدلالاش قویتر و بیشتر و کاملتره. داد میزنی چرا؟ قارو مرد بزن. بالاخره هم شده جز استدلالا. چرا این کار کردی؟ بالاخره. آها گفتی دستا من دیگه قانع شدم. بالاخره خودشه. بالاخره یعنی چی؟ دلیل بیار برای حرفی که داری میزنی و کاری که داری میکنی. ما ادعا میکنیم که بهش برای ماست. چرا؟ مژه رو داشته باش، پیچش رو داشته باش. آه برای پیچ مژه هست بهش. بانمک چیه؟ ظاهر آیه اینه که انگار یهودی ها و مسیحی ها با هم میگن که یهودی ها و مسیحی ها میرن بهش و بقیه نمیرن. داره که معنی آیه این نیست. معنی آیه چیه؟ آفرین، باریکالله. یهودی ها میگن ما میریم بهش، یعنی همزمان که ما میریم مسیحی ها و مسلمان ها که اونا که جهنمی هن. مسیحی ها میگن ما میریم، یهودی ها و مسلمان ها که جهنمی هن. این دو گروه هم با هم یکی نیستن. آیه شریفه 113 بس رو کامل میکنه دیگه. یعنی آیه 111 یه مطلبی رو میگه، ولی با آیه 113 که میرسیم متوجه میشیم که موضوع از قرار دیگریست. در آیه شریفه 113 تفکیک میان اینها رو میشه که خودشون هم همدیگر رو قبول ندارن. آیه 113 و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء. یهودی ها میگن نصارا هیچی نیستن. لیست النصارى علی شیء، اینا بر چیزی نیستن، یعنی حق با اینا نیست، حرف حساب نمیزنن. و قالت النصارى، نصارا میگن لیست یهود علی شیء، اونا هیچی نیستن. یعنی این که میگه لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا، این او رو بعدم میرسیم. این او رو خداوند میفرماید، خود اینا نمیگن. اونا میگن یهودی ها میگن هودن، نصارا میگن نصارا. نه این که یهودی ها میگن هودن او نصارا، نصارا میگن هودن. هرکی خودشو میگه. ما با اینا طرفیم که بعد خدا به مسلمان میگه ناراحت نباشین، اینا رو من دارم براشون و حدشون اینه. پس آیه 111 دنبال بیان یک آرزوی پوچ و بی دلیل و بی برهانه. آیه شریفه 112 معیار ورود به بهشت رو میگه. اینا چی میگن رو ول کن، من خدا دارم میگم. کی وارد بهش میشه؟ بلا، این حرفا غلط. من اسلم وجهه لله و هو محسن. کسی که اسلم وجهه لله یعنی چی؟ انشالله خواهیم رسید. و هو محسنون فلهو اجره عند ربه. اینا وارد بهش میشن. از کلمه یهود و هادو و نصارا و مسیحی شما چیزی دیدی؟ نه. کسی وارد بهش میشه که اسلم وجهه لله و هو محسن، آمنو به عمل صالحات. این وارد بهش میشه. آقا حرفای اینا چی میشه؟ حرف که باده هواست. خب اینقدر حرف بزنن تا جونشون در بیاد. یه سوال. در آیه شریفه 112 میگه که بلا من اسلم، فعل چیه؟ مفرده، درسته؟ باو محسنون فلاو اجو اندربه ولا خوفون علیهم. نباید میگفت ولا خوفون علیه. من اسلمه دیگه، فعل مفرده. چرا اسلمه شد علیهم؟ ولا هم یحزنون، قبلش هم که بود و هو محسنون، و هم محسنون نبود. چه کنیم؟ چیزی بزنید تو میرسه؟ ممکن الان یه ده تو خونه پرپر بزنن که جوابش میشه این دیگه، بگین فلان. بابا اینا که اینجا نشستن صلوات به زور میفرستن، شما توقع دارین به این سوالا جواب کی داره جواب میده؟ بله
اون اولش توصیف میکنه اون فرد رو، بعد نهایتا میگه خب اینا یه تعدادی هستن که
خب چرا اول همون تعداد رو توصیف نمی‌کنه چرا آخر به همون فرد رو نمی‌گه؟ اصلا این سمت کلن از دست استفاده نمی کنه. اساس اینجور به نظر میرسه بفهمید چیو؟ نه 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 این من چیه؟ کی گفت جمع؟ اصلا من جمع داریم؟ انقدری که حقیر میدونم منی به نام من جمع در زبان عربی نداریم. انقدری که من میدونم اینه قطعا نداریم. من موصوله دیگه، من به معنای الذیه دیگه، بله؟ من کان بازلن یعنی الذی کان بازلن فینا، التفتون نه؟ من در ابتدای آیه شریف 112 که میاد لفظ من مفرده، لفظ من موصوله لفظش مفرده، خود کلمه من مفرده. اما وقتی که معنای من رو میخوایم بفهمیم معناش میشه جمع اون کسانی که، پس لفظ من مفرده، لذا میگه من اسلمه و هو محسنون، اما معنای من کسانیه، لذا چیه؟ جمعه. و همین خاطر میگه لا خافون علیهم ولا هم یحزنون. گرفتین چی شد؟ فهمی کنم نگرفتین. کی داره پاسخ میده؟ چی شده؟ آره ولی بعدش گفته ولا خافون علیهم. آره لفظ من مفرده، کلمه من موصول مفرده، ولی معناش جمع کسانیه. پس اگه به اعتبار لفظش نگاه بکنیم میشه مفرد، اگه به اعتبار معناش و مدلولش نگاه بکنیم میشه جمع. گرفتین چی شد؟ خب بله، کی داره سوال میکنه؟ کدومش درسته؟ اون جایی که به اعتبار لفظش بوده خدا مفرد آورده اسلم وجهه ربه، اون جایی که به اعتبار معناش بوده و مصادیقش بوده جمع آورده. دو تا مثال دیگه از همین گونه بزنم. سوره معنای خاصی نداره، شاید حالت دستور زبانیه. آره دیگه نه چیز عرفانی خاصی نبود. سوره معرکه انفال آیه شریفه 25 رو عنایت کنید. 25 سوره معرکه انفال. انفال 25 این چه سب کنید اشتباه نوشتم. بریم سوره مبارکه پیامبر عزیزمون آیه شریفه 16 اگه اشتباه ننوشته باشم. انعام 25 بوده؟ خب حالا سوره، خب این حالا چیزو ببینیم. کی گفته باری کلا انفال دیگه قلق های من دستشونه، میگن اتوانا انعام بوده انفال دیده نزدیکه همون آیه. از 25 15 و 35 هم سریع نگاه میکنه. خب سوره مبارکه پیامبر عزیزمون آیه شریفه 16 رو عنایت کنید. آوردین جزء 26 میفرماید که و من هم من یستم او الیک، بعضی هاشون هستن که حرف تو رو میشنون، حتی ازا مگه آیر نیوردین، حتی ازا خرجو و من هم من یستم او حتی ازا خرجو، حتی ازا خرجو من اندک قالو للذین اوتوا العلم مازا قالا ارا اولائک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبعوا اهواءهم. منه یعنی لفظش میگه من یستم او مفرد میاره، اما وقتی به معناش میخواد اشاره بکنه جمع میکنه چون مصادیقش متعددن. متوجه ارزم هستین؟ سوره مبارکه انعام هم ببینید آیه شریفه همون 25 و من هم من یستم او الیک، جزء هفت سوره مبارکه انعام شریفه 25. و من هم من یستم او الیک، بعضی از اونا هستن که حرف تو رو میشنون، مثلا گوش میدن. و جعلنا علا قلو بهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقر و ان یرو کل آیت لا یؤمنو بها حتی اذا جاءو که الی آخر. و من هم من یستم و بعد میگه که و جعلنا علا قلو بهم. پس اگر من موصوله به خود من نگاه بکنیم، لفظش مفرده اما مصادیقش و معناش چیه؟ جن. از آن شد؟ خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب داشتیم سه آیه رو میگفتیم، تفصیلش رو سوالاتون رو بکنم. چند تا شد؟ از جلسه قبیه 15-20 مونده بود. یا ابوالفضل 56 تا سوال. خدا از اونه که سوال زیاد میفرستن بگذاریم. خب در آیه شریفه 112 گفتیم که خداوند معیار ورود به بهشت رو میگه، اما آیه شریفه 113 چیه؟ فعلا یه اشاره داریم بکنیم تا انشالله برسیم به آیات. این جلسه 111 رو اگه بتونیم. نکته سومی که در آیه شریفه 113 بهش میپردازه تسلی به مسلمان است. تسلی یعنی چی؟ یعنی میخواد چیکارشون بکنه؟ دلشونو آروم بکنه، بهشون بگه نگران نباشید، درست میشه. تسلی به مسلمون ها از چه جهت؟ از این جهت که کفار این کار رو میکنن، این دسیسه رو میکنن، میخوان این لطمه رو به شما بزنن و حالا همه چیزایی که الان هم که میگن که شما بهش نمیرید، ما بهش میریم. در مقابل این موضوع تسلی که خداوند میده دو تا محور داره. یک، برخورد اهل کتاب با هم رو ببینید. خدا تو آیه 113 مسلمان میگه اینا میگن شما بهش نمیرید، فقط ما میریم. نگاه کنید اینا خودشون به همدیگه هم رحم نمی کنن. یهودی ها به نصرانی ها میگن شما نمیاید، فقط ما میریم. نصرانی ها هم به یهودی ها همینو میگن. یعنی اگه به شما میگن شما بهشتی نیستید ما بهشتیم، اینا خودشون تو خودشون هم با هم دعوا دارن، مشکل دارن. پس نگران نشید که اینا به ما گفتن شما بهشتی نیستین، اینا خودشون به همدیگه هم میگن بهشتی نیستید. پس این نگرانتون نکن. این یک. دو، اینها به واسطه این کارایی که دارن میکنن هم عرض مشرکینن. در آیه شریفه 113 عبارت اینه، می‌فرماید که کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اونایی که لا يعلمون، لا يعلمون یعنی مشرکان، اینا همون چیزی رو دارن میگن که مشرکان میگن. و هم یتلون الکتاب، این حرفایی که بالا زدن در حالی که اینا اهل کتابن. چی میخواد بگه؟ یعنی اینها یه سریشون یهودیان، در تورات اینها بشارت داده شده به انجیل و به حضرت عیسی علیه السلام. یه سری از اینها نصرانی هن، انجیل اینها مصدق تورات و حضرت موسی علیه السلامه. اینایی که کتاب دارن و کتابشون حاوی این مسائله، ببینین کارشون به کجا رسیده که مثل مشرکان شدن، برخلاف تورات و انجیل خودشون پریدن به جون هم دیگه. اینا قالت اليهود لیست النصارى و قالت النصارى لیست اليهود على شيء و هم يتلون. اون واو واو حالیه است، در حالی که اهل کتابن و کتاب میخونن. ببینید چه کار میکنن، ببینید چی به هم میگن. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل ها، اینا این حرفایی که اینا دارن میزنن حرفای اونایی که آگاهی نداشتن، یعنی مشرکان، کسایی که کتاب نداشتن، اونها این حرفا رو میزدن، اینا شدن هم ارز اونها. پس شما مسلمونا خیلی نگران نباشین، دلتون نلرزه. اینا خودشون که پریدن به جونم، یکی از اون طرفن حرفایی که دارن میزنن با حرفایی که مشرکین میزنن تفاوتی نمیکنه. بعد شما حالا نگرانید که این آدمای بی ارزش دارن میگن که شما جهنمید اونا بهشتی، شما باید این نگرانید اندک نگرانی نداشته باشید. این سعایه یه که خب به جهت مفهومی به هم مرتبطه و تو این فراز میخواییم بهش بپردیسیم. اما قبل از که وارد آیه 111 بشیم، چون سوالات داره زیاد میشه، چند تاشو جواب بدم. شناسه 135، خیلی متشکر. ببینید آدم چرا گاهی اوقات از تنهایی خوشش نمیاد؟ چون خوشبختی رو در بیرون از خودش جستجو میکنه. الان به ما بگن که شما یک هفته باید همینجا تنها باشید، چیکار میکنیم؟ یک هفته میشینیم فکر میکنیم، کار انجام میدیم، مطالعه میکنیم، چیزایی که دوست داریم میخونیم. اما این شکلی نیستم. چرا؟ چون فکر میکنم خوشبختی یه جای بیرون از منه، لذا همش دوست دارم تو جمع باشم. یک، به این فکر کنید. دو، این که ما از حرف زدن با دیگران لزوما همیشه بهره نمیبریم. یه وقت صحبت کردن با دیگران باعث میشه که ما آسیب ببینیم. ها، حرفمو میزنم پس فردا میبینم که حرفمو فهمیده، میتونه من لطمه بزنه. ساعتامو به اون یکی میگم، یه بخشایشو انتخاب میکنه، بزرگ میکنه. ساعتامو به اون یکی میگم، به یه نفر میگه، آبرون میره. پس این نیستش که ما اگه با کسی نتونستیم صحبت بکنیم لزوما چی آسیب دیدیم. حالا از بیرون چی فکر میکنن خیلی تحلیل نکن. در آیه 109 اینطور به نظر میرسه که به طور کلی در قبال حسد و نیت سوء کفار به عفو و صفح توصیه شده. چرا به طور واضح به امر خدا که در ادامه آورده شده اشاره نشده؟ به خاطر اینکه القرآن یفسر بعضه بعضا، بعضی از قرآن بعضی دیگه شو تفسیر میکنه. آیات بعد میاد که خداوند میگه در مقابل اینها بیستید و دیگه زمان عفو و صفح نیست. استاد ما برای چی ما از اهل کتاب داخل کشور مالیات نمیگیریم؟ مالیات میگیریم. همه کسایی که ایرانیان اهل کتاب یا هر کی دیگه مالیات میدن، جزیه نمیگیریم ازشون. شناسه 726 بلند میخونم. بعضی میگن که نفر دوم نظام جمهوری اسلامی را کشتن اما ایران هیچ کاری نکرد و تهش موشک به خودی زد. در جوابشون چه باید بگیم؟ اولا سردار سومی نفر دوم نبودن. ما چجوری مثلا بستیم کشور به جهت قانون اساسی نفر دومش که فرمانده سپاه قدس نیست؟ ثانیا اون پایگاه امریکایی‌ها رو زدیم و هیچ غلطی نکردن. سه، این که موشک به هواپیمای خودی زدیم که به اون ربط نداشت، اشتباهی بود در نیروی مثلا هوافضای سپاه اتفاق افتاد. اون اولی چه ربطی به آخری داره که هیچ کاری نکرد؟ پس اون اردوگاه نالاسد برق گرفت امریکایی‌ها رو. سوالات امروز. سلام علیکم، خسته نباشید. امروز سال شهادت شهید محمد رضا دهقان امیری است، اگه میشه فاتحه. خب امروز شهادت شهید تهرانی مقدم هم هست، امروزه فکر کنم. آره، سالگرد شهید تهرانی فکر کنم امروزه. خب برای این شهید عزیز، شهید محمد رضا دهقان امیری، شهید تهرانی مقدم و همه شهدا یه صلوات و یه حمد تقدیم بفرمایید. استاد، چرا خداوند این دنیا رو طوری آفریده که انسان‌ها برای رفع نیازهای خیش به هم نیازمند هستن؟ برای رفع مشکلم مجبورم به بندگان خدا رو بندازم، این مسئله به شدت اذیتم می‌کنه. چرا باید منتظر باشم ببینم کی جوابمو میده؟ ببینید، این که نیازهای ما رو در دست دیگه انقدر دادیم متقابله. من سیب زمینی تولید می‌کنم، ایشون پیاز تولید می‌کنه، ایشون خربزه، ایشون هندونه، ایشون مثلا نون درست می‌کنه، اون یکی نجاری می‌کنه، همه به هم چیزیم. این نیستش که منو نیازمند و اینا رو برطرف کننده قرار داده باشه دیگه. اقتضای زندگی اجتماعی اینه که انسان‌ها نیازهای همدیگه رو برآورده کنه. خواستم بگم من نمیتونم مدت طولانی بشینم وسط کلاس، بلند میشم و قدم میزنم گوش میدم. اشکال داره؟ نه. اشکال نداره؟ نه، اشکال نداره. مشکلی نیست. در کتاب معراج و سعادت آمده اگر بخوایم صفات صنایع و اخلاق حسنا رو به دست بیاریم، باید که طبق صفات طبیعی که از نوزایی در ما پیدا میشه جلو بریم. یعنی اول قوه شهویه و بعد قوه غضبیه و در آخر قوه عاقله و حکمت. ولی بعد خود کتاب از صفت عدالت کمی جلوتر از صفت عاقله شروع کرده، یعنی از آخر به اول. حالا سوال بنده اینه که ما برای تزکیه نفس طبق صفات کتاب بریم جلو، سعی کنیم مراقبه کنیم، یعنی که از مقام پنجم کتاب که قوه شهویه است شروع کنیم به خوندن و مراقبه. ببینید، کتاب معراج و ساعده چون فسبندی نشده این گیری که میگی داره، اما آنچه که مرحوم نراقی میگن همون چیز کلیه که ما همیشه داشتیم، اون اینه که از انجام واجبات ترک محرمات که شروع بکنیم قدم های بعد خود به خود ایجاد خواهد شد. سوال دوم من در مورد آیه 109 سوره بقره است. عبارت فعفو و اسفو حتی یأتی الله بأمر در جزئی نوشته شده که این عبارت نشون میده یک حکمی از سمت خدا بوده عفو و بعد مدتی قرار توسط خدا نسخ بشه، ولی سرکار شما اینطور توضیح ندادید، ممنون میشم درباره این عبارت. ببینید چرا یه اشاره کردم، گفتم بعضیا میگن این آیه نسخ شده، حکم جهاد که اومد این نسخ شد. عرض کردم این دقیق نیست. چرا؟ چون خود آیه گفته این موضوع تا یه زمانیه، پس این نسخ نمیشه، خود آیه مدت داره و زمان داره. آیا در بحث عفو و صفح باید دنبال نشانهای مؤمنین باشیم تا مصداق حال افراد به خودمون قرار بگیره؟
چی؟
دنبال نشانهای مؤمنین باشیم تا مصداق حال افراد و خودمون. نمیفهم سوال. میشه از پی دی اف رایگان کتاب‌های دانشگاه استفاده کرد و هزینه پی دی اف رو به نیت تهیه کنندگان کتاب صدقه داد؟ آخه شک دارم که سایت فروشنده هزینه رو تهیه کننده میپردازه و کتابم گرونه. باید تحقیق بکنیم. من مثلا جنسی ازشون بردارم برم بهش صدقه بدم، خب پولشو بده به خودم، اطمینان حاصل کنید، یعنی تا جایی که میشه. اگر نشود شک داشتین از چیز شکدار استفاده نکنید، باید مرجعتون بپرسید. نمیدونم میشه بر تفسیر سوره ممتحنه راهنمایی بفرمایید؟ یعنی چه راهنمایی؟ اگر منظورتون اینه که مثلا بر تفسیرش چی بخونید، حتما نسخه پیاده شده صوت آیت الله جوادی رو گوش کنید. حالا المیزان چیز دیگه میخونید، اونم اگه سوال درست فهمیده باشن. بازم بپرسم، جلسه پیش شما گفتین حسادت اهل ایمان به این دلیل شد که یهودیان منتظر بودن تا پیامبر بیاد آنها رو قوم برتر معرفی کنه، ولی درباره مسیحیان نگفتین. اهل ایمان مگه شامل اونها نمیشه؟ چرا؟ گفتم یهود و مسیح با همن، اما میوندار یهودیان، مسیحی ها پیرو بودن. رابطه عفو و صفح با روایت مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده میشه چه ارتباطی داره؟ چه جوری جمع میشه این دو؟ عفو به معنای عدم کیاست نیست. ببینید یه کسی یک حرفی به من میزنه، من میگم که مثلا گذشتم، نمیخوام پیگیری کنم. اما اگر یه کسی اومد به من گفت، ایشون اومد گفت که مثلا یه پولی به من بده 500,000 تومان، دادم، بعد نیومد بده، عفو کردم، دوباره اومد گفت 500,000 تومان بده، دیگه دوباره بهش نمیدم دیگه، چون دفعه قبلم گفت یه هفته‌ای بده، دو ساله نداده، اینا با هم منافات نداره. میگن علاوه بر اون 313 نفر مرد که فرماندهان لشکر امام زمان هستن، 50 نفر دیگه غیر از اون 300 نفر خانم همراه اونا هستن. این خانم‌ها که قرار نیست بجنگن، دقیقاً قرار چیکار کنن؟ آشپزی و پرستاری از مجروحین پزشکی. میگن تو 313 تا 50 تا خانومن که روایتش مجعوله، چون اون 313 تا فرمانده و فرمانده نظامیان، کار خانوما نیستش. علاوه بر اونها چند میلیارد مرد و زن هستن که انشالله ما هم قاطیشون جزء سیاهی لشکر باشیم. سلام علیکم. خدا قوت، ممنون، با آرزوی سلامتی و همچنین بالاخره موفق شدم کلاسای شما رو پیدا کنم. موفق شدی که آها اینجا رو منظورشونه یعنی چی موفق شدی کلاس رو پیدا کنی؟ اگه ایناست که خب تو فکر کنم اینجا رو دارم میگن. کدوم یک دین سال فرستاده؟ اسمش رو بگیر بالا. شما نیستی؟ آها ممکنه. ما هم خوشحالیم که شما کلاسای ما رو پیدا کردید. متخصص طب سنتی در تلویزیون میگفت بخور جوش شیرین سمی است. چیزی که توصیه کردن نبولایز جوش شیرین هست و گفتن به هیچ وجه بخور جوش شیرین انجام ندین. نبولایز؟ نمیتونم. من از اطبای سنتی پرسیدم، اونا گفتن جوش شیرین ولی رقیق و اثرم کرد. نمیتونم، من بلد نیستم. استاد من همیشه از نظام رهبری دفاع میکنم، ولی در مورد اتفاقاتی که آبان سال گذشته افتاد و تعداد کشته شدن دفاعی ندارم، راهنمایی بفرمایید. من همون موقع صحبت کردم چند دقیقه و یه توضیحاتی دادم در مورد اینکه آقا چرا ورود کردن، ولی اینکه بعد از اینکه بنزین اعلام شد یه عده ریختن و شروع کردن آتیش زدن این ور اون ور، یادم که مسلحانه مردم رو میکشتن. من نمیدونم اینکه دولت بد عمل کرد و بد موقع اعلام کرد و آمادگی نداشتن نیروهای انتظامی و اینا، این آره غلط بود، اما نظام و رهبری، آره اونجا نظام کم فکری کرد، هم تو اعلام یک بار غافلگیر کردن مردم، هم تو برخورد با مردم، اینو قبول دارم. ولی اگه نکته خاصی هست اونو بگید. یادگیری عربی را کجا شروع کنیم؟ دانشجو رشته فلسفه هستم. یه سی دی این آقای دکتر فکری از دوستان ما منتشر کردن، صدی الحیات، صد با صد، صدی الحیات، آموزشی خوبیه.
شکر خدا که سلامت هستید. ان شاء الله شما هم همینطور. لطفا این توصیه بخور جوشی رو به دوستان متذکر شید که برای همه قابل استفاده نیست. چون چند هفته پیش که از اقوام دور ما که دچار کرونا شهیدی شده بودن، با انجام این کار قبل از رسیدن به بیمارستان به رحمت خدا رفتن. یا اول فس. گویا ریه بسیار درگیر شده بودی، این کار برای آن مرحوم قابل توصیه نبوده. آقا این جوشیرین که من گفتم برای من مفید بود، حتما از پزشک بپرسید پس اگر اینجوره، چون بزرگوار قبلی گفتن، یکی گفته اصلا این کار نکنید، ایشون هم که میفهم خدا رحمت کنه اون کسی که از بستگانشون بوده اصلا براش آسیب داشته، پس اگر مبتلا شدین سوال کنید. من مبتلا شدم، سوال کردم از دوستان افر که اطباء سنتی هن، اون همه گفتن که برای شما مثلا استفاده بشه، پس بپرسین حتما. به حرف من که تخصص ندارم اینجا. من تازه امسال کنکور دادم، یه هفته است که فهمیدم در تایم کلاسشون، تایم کلاس دارم برای دانشگاه، اشکال نداره کلاس شما رو ضبط کنم بعدن گوش بدم، از معاونت آموزش بپرسین، اما با این وادادگی فرنگی به کار بردن تایم و اینا احتمالاً یه 10 تومن ازتون بگیرم. مزاح بودم واداده فرنگی، باز ناراحت نشین. کتابی و دوره‌ای برای درک مسائل و نقش و رسالت زنان معرفی می‌کنه، جامع و کامل، همه ابعاد به خصوص بعد اجتماعی زن رو بررسی کنه. نمی‌دونم والله کتابی برای درک مسائل و نقش و رسالت زنان، خودمون سطح 3 میرسیم به حقوق زن، ولی کتابی در این مورد یا دوره‌ای نمی‌شناسم. برای خمس مثلا مواد خوراکی یخچال رو که در عرض کمتر از یک سال توی یخچال مونده رو باید بپردازیم. ببینید، فرض کنید امشب شب خمسی منه، امشب باید حساب کنم، همین الان نگاه میکنم چقدر برنج، چقدر مرغ، چقدر گوشت، نه که بشورم مثلا 27 تا نخود، بعد مثلا نه، کلی نگاه میکنم الان چی دارم تو خونه، یعنی یک سال من تمام شده اینقدر اضافه اومده، هر چی اضافه دارید یک پنجمش. خودتون رو به سختی ندازین، گوشت آوردین 750 گرم یادداشت کن، 150 گرم یک پنجم، مرغ آوردیم 240 گرم مرغ، نمیخواد یه نگاه کلی بکنین، نه مثلا سرجم 1 میلیون میارزه، 200,000 تومان میشه مثلا، نمیخواد نخودا رو بشمون، لوبیا رو، ماشا رو، عدسا رو فلان اینا، درست خودتون علاف بکنید، یه چیزی بالاتر بگیرین بدین برید. سوال 19 همون سوال معراج و ساعت است دوباره. سوال 20 شناسه 2020. عرض کنم که آنچه من گفتم برای ابتدای راه نیستش، برای کسی که میره جلوتر، این اول واجبات رو انجام بدن، محرمات رو ترک کنن، همین، بیش از این نمیخواد. کار موردی است، اگه مثلا آقا توی این موضوع خواستگاری دارم درست عمل میکنم، توی موضوع انتخاب رشته درست عمل میکنم، توی مثلا صله ارحام، اینا رو موردی با یه متخصص، اونی که باید خودشو عرضه بکنه یه ذره جلوتره. الحمدلله که در سلامت کامل هستید، خیلی متشکرم، و همچنین لطفا این رو بلند بپرسید، بلند بپرسین، بلند بخونین. آها مثلا برای یه نفر فرستادن که اون از من ایشون سوال کنه. به نظر بنده اگه دوستان از سوالات اذیت میشن خودشون ارسال نکنن. این لطف بزرگواری شماست که میخواد همه سوالات رو پاسخ بدید و حق هم داره، شاید کسی واقعا جای دیگه برای یافتن سوالش نداشته باشه. ولی خب برخی از دوستان هم شرایط سوال پرسیدن رو باز میبینن، رعایت نمیکنن. هر چی به ذهنشون میرسه میپرسن. دوستان خواهشن سوالات مربوط بپرسین، سوالات غیر درسی رو فقط در شرایط اضطراری سوال ارسال بشه، اگه سوالات غیر مربوط کم باشه ما هم رعایت میکنیم، ولی همینطور سوال بی ربط داره میاد، خواهشن به خاطر خودتون رعایت کنید تا بقیه هم رعایت کنن، از ماست که بر ماست. الان شو دستورالعمل دادن، سوالات مرتبط، غیر مرتبط، غیر مرتبط درسی، ضروری، غیر ضروری، همین فرمول ایشون رو رعایت بکنید. بعضی اوقات میخوایم کاری انجام بدیم یا آرزویی داریم و برای انجام اون کاری رسیدن به هدف آرزو تلاش میکنیم، خدا گفته دعا کنید، دعا ترسال هم میکنیم، این درست است که نتیجه را به خدا باید بسپاریم و تمام تلاش خود را انجام بدهیم. من میخوام بدانم دعا توسل و تلاش برای رسیدن به هدف چه مقدار باید باشه؟ آیا اینطور است که شاید صلاح نباشه ولی در برابر اصرار و دعا توسل ما خدا بهمون خواسته رو میده، یا اگه نتیجه رو به خدا بسپاریم ولی دعا توسل و تلاش داشته باشیم در نهایت به اون خواسته برسیم میتونیم مطمئن باشیم که حالا وقتش بوده و خدا اجابت کرده؟ آفرین، تو قسمت دوم خودتون گفتین با کلاس اینه، خدایا هر آنچه خیر منه بده، دعا و توسل و قرآن و توکل بر همینه. اما یه میگم خدای فلان چیزو به من بده، رو اون اصرار میکنم، ممکنه خیرم نباشه ولی خیلی میخوام، خدا میده. این که خودتون گفتین قسمت دوم کاملا با کلاس. چرا بابت شهادت سردار سلیمانی انتقام سخت صورت نگرفت و پاسخ متقابل انجام نشد؟ یه چیزایی رو بذارید بگذاریم، برای یه اتفاقاتی یک دستی تو کشور نیازه، یعنی گاهی اوقات کشور میخواد یه موضع بگیره، همه جای کشور باید متفق باشن، الان اینجور نیست. شناسه 110، خب نه، اگه برای چی نتونیم بگیم؟ خب بهش بگیم تا اون چیز بشه. خب اون که اصلا گفتین که مادی نیست، که مثلا باید اون تمیز بشه، اما اگر که نشد از مرجعتون بپرسین. این که ما یه ضرری بیه که بزنیم تندی بریم رد مظلومه بدیم، این شکلی نیست. خب اگه خود طرف هست میشه جبران کرد، جبران کنیم برش دیگه. شناسه 1378 به خاطر اینکه باعث تحریک میشه و انسان با قصد نگاه میکنه، مگه اینکه بگه من هیچ قصدی ندارم که بعیده، به طور عادی این اتفاق نمیفته. فرق زکات عام و انفاق چیست؟ منظور شما از خوش اخلاقی تک بعدی چیست؟ زکات دو تا سوال پشت سرم کوتاه نشدن که یه سوال حساب بشه. زکات عام، اولی که زکات در مکه گفته شده بود که خب خمس و اینا نبود دیگه، زکات یعنی کلا در راه خدا چیزی بدیم، این میشه زکات عام. انفاق یعنی کمک کردن، که اینجا انفاق با زکات میشه یکی، خب کل کمک کرد. اما بعد که میایم تو مدینه که احکام مشخص میشه، زکات یه چیز خاصه، خمس چیز خاص، اضافه بر اینا میشه انفاق. خوش اخلاقی تکبودی اینه که بعضیا هستن اخلاقشون با مردم خوبه، با خدا خوش اخلاق نیستن. کسی که نماز نمیخونه با مردم خوش اخلاقه، این اخلاقش با بندگان خوبه، با خدا خوب نیست. استاد من آدم زودجوشی ام، خیلی خودم از زبونم خستم، چیکار کنم؟ هم آرامش پیدا کنم هم زبونمو بتونم کنترل بکنم. در مورد گناهان زبان کتاب بخونید که زبون چقدر گناه داره. یک، دو، قرآن زیاد بخونید. سه، تمرین سکوت کنید. لطفا برای از بین رفتن وسواس راهکار بدین. چه ذکری برای درمان وسواس مناسب؟ ذکری سراغ ندارم، هر کی میگن وسواس داره، مهمترین کار اینه که هیچ توجه نکنید. اصلا بنده رفت سراغ مرجع، گفت آقا وضوی من این شکلیه. ایشون فهمیدن مرجعت، گفت مرجع من شما. گفت اگه من مرجع دارم همین وضو درسته، غلط میگرفتم. یه مدت بعد دوباره میگه آقا وسواس دارم فلان. ایشون گفت مرجعت، گفت مرجع من شما. گفت اصلا تو نماز رو بدون وضو بخون، بدون وضو ها برو بخون، من مرجعتم، اینو درسته برو بخون. چرا؟ چون اگه اینجوری وضو بگیری یه مدت دیگه نماز رو میذاره، چون دیوانه داره میشه دیگه. آقا نمیخواد اصلا، شما اگه مقلد منی برو بدون وضو نماز بخون، بگو پای منه تا نمازش حفظ بشه، تو بلند مدت وسواسش اصلاح بشه. شناسه یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها پیگیری بکنید. اگه واقعا نیازمندن اصلا نذارید ایشون بیاد، خودتون ببرید بدید. اگه نیازمند نیستن چیزی ندید. وسط چه سوال چرا میپرسین؟ کی داره میپرسه؟ پرید. آره خواهش کنه. کجا بودم؟ سیو شناسه 2076 باید دلیلش رو پیدا بکنید، یعنی فکر بکنید ببینید ریشه موضوع چیه. شناسه 2076 یعنی گاهی اوقات قلب اقبال داره، بعضی وقتا ادبار، یعنی یه نفر خیلی دوست داریم، یه مرتبه احساس میکنیم اصلا او رو دوست نداریم. اینجا قلب ادبار کرده، پشت کرده. یکم فرصت بدید تا درست بشه. گاهی اوقات این ذهنیت از یه جایی به وجود اومده، یه حرفی، یه مسئله، یه اشکالی، یه ایرادی بوده که باعث این موضوع شده، اونو باید پیدا بکنید. نشد به مشاور مراجعه کنید. طبق فرمایش آیت الله جوادی در تفسیر تسنیم، سوره هجر زدودن از خاطر به نحو سلب تام در توان کسی نیست و تنها خدای مقلب القلوب میتواند مطلبی را به کلی از صفحه ذهن کسی ببرد. پس چگونه خدا بندگان را به صف و فراموشی بدی دیگران امر میکند؟ صف مفهوم مشکک، مراتب داره. من اینقدر میتونم پاک کنم، حالا تو حافظم اگه هست چیزی، اما که میتونه کامل پاک بکنه خداست. خب شما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید، اندازه خودم. پس چرا در کتاب‌های زندگی نامه شهدا بسیار به بقیه کمک می‌کردن؟ حتی در کتاب شهید ابراهیم هادی نوشته این شهید به هر کسی که می‌رسید کمک می‌خواست بهش کمک می‌کرد. حتی یه زمانی پول نداشتن و بسیار ناراحت بودن که نتونستن به فقیری که ازش پول خواسته کمک کنن. یا نوشته در یک شب در کوچه راه می‌رفتن، یکی ازشون پرسید کاری داری؟ ایشون گفت از صبح تا حال کسی از بندگان خدا رو ندیدم که مشکل مالی داشته باشه، من بتوانم مشکل رو برطرف کنم. زمان شهید هادی اینقدر باند سازمان یافته کمک جمع کردن از مردم نبود. الان ما مواجهیم با همین چهارراه مسجد قدس، صبح با ماشین میارن اینا رو پیاده میکنن، شب میان میبرن. خود وقتی میدونی با کمک کردن باعث میشه 10 تا بچه بشن، 20 تا بچه تو این سرما، این پول دادن لطمه زدن نی؟ من فرصت طلب 5 تا بچه رو میارم بذارم سر چهارراه، شما نفر 1 میلیون بینا کمک کن، خب فردا 10 تا میارم که 10 میلیون جمع کنم دیگه. ما داریم ضدش رو تولید میکنیم. هر فقیری مطمئن بودید کمک بود، مطمئن نبودید یه پول بندازید تو کمیته، توی صندوق کمیته امداد، تا بگین خدای من علی کمک هستم، ولی چون اینا مطمئن نیستن نمیتونم بهشون کمک بکنم که پولم بد هدر نره. چه جوری به کسی که ازمون در خیابان کمک مالی میخواد بگیم کمک نمیکنیم که اون فرد دلش نشکنه؟ من معمولا کسی میگه، میگم معذرت میخوام، حتی نمیدونم سعی میکنم پول همراهم نباشه، میگم معذرت میخوام پول همراهم نیست، الان دیگه همه کارت داریم دیگه، میگم عذر میخوام، با روی خوش بگین عذر میخوام پول همراهم نیست. همین واقعا شده؟
نه میگن که از سوپر یه چیزی بخرن.
عیبی نداره. اگه اون چیز بخریم می‌خوام اونجا بخوره چیز براش بخریم. آها نه خب نه یه بگی چیز همین الان می‌خرم بخور. واقعا کارت خان داشت گدا کجا؟ یه نفر اینجا داریم که یک گدایی رو با کارتخان دیده. این از برکات جمهوری اسلامی دیگه. کارتخان ملی داریم، ملت، تجارت، بانک چیه؟ فرمایش دارید شما، شما چه گدایی دیدین؟ اونا که چیزی دو تا بحثه. اینا که میفروشن، خب بعضیشون بحث اینه که آیا این نوع فروش بدونی که قوانین مقررات رعایت بشه درست یا نه، یک دو قابل اعتماد نیست. یعنی خوراکی‌ها که میفروشن منقضیه. میگم اینا نگاه کنیم، مثلا چهار مسئله قص میدونم اینا رو میارن، یعنی هر چی بخریم و درآمد اینا بیشتر بشه عده بیشتری میارن. یه وقت من خودم کار میکنم، سعی میکنم کار بعضی وقتا انجام بدم، یه کسی نشسته خودش داره میفروشه، این آدم جایی داره میره میبینه مثلا یه بچه پیرمردی یا پیرزنی نشسته داره چیزی میفروشه، معلومه خودشه، خب آدم میخره اگه تونست بیشترم میده. خب اما اینایی که گروهیان سازمانی یافتن شک نکنید. میگم چهار مسئله من چند بار خودم دیدم که میارن و میبرنشون با ماشین. آقا الان تو وضعیت نه اینا رو ببینید، این بچه‌ها رو غالبا اجاره میکنن. خب یعنی اگر ما پول ندیم یارو بچه رو توی این سرما اجاره نمیکنه بیاد وسط سرما بل کنه. خب ما این کارو میکنیم، او تمهش بیشتر میشه، یعنی ما با کمک به اون بچه داریم لطمه میزنیم، نه اینکه خدمت، چون یک قرونش به اون نمیرسه، این فقط وسیله. چرا اینا آوردن؟ که عواطف ما رو تحریک کنن. این که نسبت به کارهای نیک خداوند میفهمد چند برابر جزا میدم، این نقص کننده عبارت و ما تقدمو نیست؟ نه. و ما تقدمو خود اعمال، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. اصلا شما یه کار خیر که انجام میدی خودش ده برابره، یعنی همون خودش ده برابره، نه که خودش از خدا ده برابرش میکنه، این اصلا ده برابر هست، یعنی شما از اول داری ده برابر انجام میدی. طبق این تفسیر باید جزای همون کار نیک داده شد نه چند برابر. اصلا که بخشش خدا با این تفسیر چگونه انجام میشه؟ زمانی که خدا میبخشد یعنی گناهی که انجام شده رو نادیده میگیرد و باز عبارت و ما تقدمون نقض میشود. نه، ما یه وعده داریم یه وعید، وعده یعنی میگم این کار بکنی این پاداش رو بهت میدم، باید بدی، ندی نامردیه. اما وعید اینه که میگم این کار بکنی تنبیهت میکنم، اون کار میکنه من تنبیهش نمیکنم، نمیگن نامردی کرد، میگن چیکار کرد؟ لطف کرد و بخشید، رأفت به خرج داد. این که خدا میبخشه رأفته، و ما تقدمون من خیرن، هر خیری بفرستید من بهتون میدم، این وعده است، خدا به وعدهش عمل میکنه. اما بخشیدن وعیده، اون عیبی نداره بلکه خوبم هست. استاد این دومی سوال هم، ولی خواهش میکنم جواب بدین، اگه حیوانی مثل سوسک و پشه و عنکبوت اینا بود میتونیم بکشیم دیگه. اقتل الموزی قبل ان یوزی، موزی رو قبل از این که موزیگری بکنه بکش. اما اگر این چیزی از کاری نداره، مثلا حالا نمیتونم به شما بگم سوسکو بگیریم بزنین، ها خواهش میکنم اینو، مثلا ولی واقعا اگه سوسکی جلو در داره میره، خب بره تو خونه، اومده کاریش نمیشه کرد. یا مثلا فرض کنید که یه عنکبوتیه، مثلا پنجره رو باز کنید اینجوری بزنید با تارش از پنجره بره بیرون، خب میره رو زمین. اگه میتونی، تا جایی که میتونی نکشی. ولی دیگه تو خونه چرا؟ مثلا من آدم خوابیدم یه پشه اینجاست، خب میذارم نزدیک گوشم بده دونه اینجوری میزنم که بعد مطمئن شم اینو گرفتم، بعد حالا که چیزم شده برم گوشم بشور، ولی بزن نمیشه دیگه. ببین برو صبح بیا شب دیگه اینم علاقمند بیاد وسط گوش من کنکاش بکنه. اگه اذیت میکنن توی خیابون داریم میبینیم یه سوسکیه، خب اینکه اذیت نمیکنه بچه اینو میخوایی بکشی؟ حالا دیگه پشو تو خونه اومدن و دارن اذیت میکنن، خب باید بکشیمشون. اگر توبه ای از گناهی رو خدا در دنیا ببخشد حتما در آخر در عذاب باز عذاب خواهیم شد، خیالی که سوال ایجاد میکنه. نه دیگه، اگر توبه کنیم خدا بپذیره دیگه پاک میشه، اگه خوب عمل بکنیم ما به ازام تازه میده، یعنی همون مقدار ثواب میده. برای کمک به ایتام اگه اون یتیم اصلا ارزش قائل نباشه برای ما، چطور براش محبت خرج کنیم؟ یا اگه باعث تفرقه بشه بین فامیل، حالا اون تفرقه رو نمیدونم ولی لازم نیست که به یتیم کمک کنم بگه تشکر میکنم بانوی من، حالا یتیمه دیگه، اگه یتیم اقتصادی یتیم فرهنگی هم هست دیگه بلدی تشکر کن، شما برای خدا کمک کنید، تفرقه رو نمیفهم چجوری. یعنی اجازه نداریم موجودات موزی مثل مورچه و حشره دیگه که مرضی میان رو بکشیم. خب اگه یکی با دیدنشون اذیت عرض کردم اگه موزی هم مورچه اذیتی نداره، داره میره دیگه، به همم میرسن اول پرسی میکنن، کاری نداره به شما. استاد تو خونه ما مورچه زیاد از اونایی که آدمو گاز میگیره.
رنگات به اونا هم رم کنیم یا سمپاشی میتونیم بکنیم. آ مورچا همشون گاز می، همین ریزه هم مثلا قیافش مثل بچه گور بعد لامصبا گاز می، اینجا بودی دونه قشنگ دیدم فرو که گرفتم شد خجالت نمی کشی تا با اینقدر هی فرو میکنی نیش تو، خیلی چیز بود یعنی بد گاز میگرفت و اینا. من سوراخ خونه شون رو ببندین، در خونه شون سوراخ رو ببندین برن یه جایی تا جایی که میتونین نکشین، اگه راه نا دیگه مثلا خونه رو گرفتن و اینا. خب واسه باشه من سوالم که جواب ندین صداتون قطع شد، میشه دوباره فهمید راجع به همون بچه که بچه کار که میخواست با اون بنده خدا بازی کنه ولی اون تردش کرد؟ ترد با تا با ته دو نقطه نیستش. عرض کردم که اگر چنین فرصتی پیش بیاد از دست ندین، یه باری میبینید اون یتیم با 5 دقیقه بازی با شما یه لبخندی میزنه، خدا به خاطر همون شما و پدر و مادرتون عاقبت به خیر میکنه. این فرصت ها را دست ندید. تا سال 40 جواب دادین، شما سال ها میفرستین؟ از 41 انشاء. روزه قبل شما خونه میفرستادین؟ آن فرق میکنه اون یه نفر دیگه. دیروز فهمیدی چه سوتی دادیم؟ اولش 12 دقیقه سال دوشنبه رو داشتیم جواب میدادیم؟ متاسفانه منم دستم باز نبود که یک برخوردی بکنم و اینا، عفو کردم. وعفو وصفو اینا از اینا. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم وارد آیه شریفه 111 بشیم. بله بفهمید. خب گفتم من نشیدم. آچه آقای قرائتی خودشون گفتن یا به جای ارجاع دادن؟
نه
مستقیم گفتن. نه آقای قرائتی نه خودشون گفتن اینه، بعد سند گفتن یعنی به مأخذی ارجاع دادن، یعنی از نقل از کسی یا نظر خود آقای قرائتیه؟ میتونین بپرسین؟ حالا اگه بپرسین ممنون میشم. عرض کنم که آیه میفرماید که اینا گفتن لن یدخل الجنه، وارد بهش نمیشه، الا من کان هودن او نصارا. خود لن یدخل الجنه یه مدلول داره و یه نتیجه که اون نتیجه خیلی بانمکه. مدلولش اینه یهود و نصارا یه توهمی دارن، توهمی که براش چه دلیلی دارن؟ هیچ دلیلی. اون توهم اینه که یهودی ها میگن ما وارد بهش میشیم، بقیه جهنم. میخواد صابعی باشه، مجوس باشه، نصارا باشه یا مسلمان، هر کی غیر ما جهنم. اما بر نصارا میگن ما بهشتیم. یهود و مجوس و نمیدونم صابعی و مسلمان و اینا همه جهنمی. توهم هر دو گروه، هم یهود هم نصارا. اینا تو آیه ظاهرش این، یعنی اول انسان احساس میکنه که اینا دوتاشون با هم میگن ما یهود و نصارا بهشتیم، بقیه جهنمیه، در حالی که واقعا اینطور نیست. آیه 113 میگه خود این دوتا هم با هم مشکل دارن. سوره معرکه بقره آیه شریفه 135 رو عنایت کنید آوردید. میفرماید که وقالو، بازم اهل کتاب، کونو هودن او نصارا، چی باشین؟ یهودی یا نصارا باشید، تحت دو، یعنی این باشید حتی تحت دو تا هدایت بشید. قول بگو بل ملت ابراهیم حنیفا، این یهود و نصارا رو بذارید کنار، حنیف باید باشید، همون دین حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام، و ما کان من المشرکین. این که میگه قالو کونو هودن او نصارا، خب طرف که نمیتونه یهودی و نصارا با هم باشه، این آیه هم مثل همینجاست. این او کلام خداست نه کلام اهل کتاب. خوب دقت بفرمایید، کی داره میگه هودن او نصارا؟ کی داره میگه؟ خدا، نه اهل کتاب. اهل کتاب که میومدن یهودی ها میگفتن کونو هودا، نصارا میگفتن کونو نصارا. خدا میگه اهل کتاب با هم، قالو کلن گفتن کونو هودن، کیا؟ یهودیا، نصارا مسیحیا. پس این او کلام خداست نه کلام اهل کتاب که به نوعی مخاطب رو مخیر کرده باشن. میتونی یهودی باشی میتونی نصارا باشی، اینجوری نبود. این مدلول این توهم حضرات، هر کدوم خودش رو قوم هدایت یافته میدونه و
معتقد بقیه همه جهنمی هستند و همه مثلا بر سبیل شیطان حرکت میکنه. نتیجه چی میشه؟ همچین توهم مضحکی یه چیزی تولید میکنه که ما مسیحیشو دیدیم، یهودیشو کمتر دیدیم. اون اینه که شما یهودی خرابکاری کردی، برو کنیسه. مسیحی خرابکاری کردی، برو کلیسا. چیکار کن؟ کی داره میگه؟ چجوری؟ نمیخواد شنیده باشین. تو تلویزیون کلی تو فیلماشون اینو نشوند به حالت مضحک. خب من مراجعه میکنم. کشیش؟ بله. یه اتاقی هم داره ها، یه اتاق مخصوصی داره. میرو بعد من مثلا این کارو کردم. میگه آره تو مثلا 85 دلار بده که خدا تو رو ببخشه بری بهش. بعد این 100 دلاری باید بده. 100 دلاری یعنی پول نداره، 100 دلاری میده. خب 15 دلار پول خورد نداره. رفتی بیرون 4 تا فوش بده که 15 تا هم چی بشه دیگه. کار به این حد باید برسه. حالا من دارم به طنز اینو میگم، ولی به همین مسخرگیه دیگه. خب 2 تا غیبت داشتم، 4 تا تومن، 6 تا فوش دادم، 3 تا کلاهبرداری، چقدر تقدیم کنم؟ صرف کن تخ 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 28 دلار و 4 سنت بده. چقدر احمقانه است این حرفا. برو کنیسه یهودیا، اونجا هم همین بساطه. ممکنه واحد پول فقط فرق کنه. این توهم و این تخیل خنده آور نتیجهش میشه این که طرف چیکار بکنه؟ طرف به عنوان عالم دین، عالم دین یعنی کسی که باید جلو انحراف دیگرانو بگیره، خودش انحرافی داره که 100 نفر باید خودشو جمع بکنن. بعد نگاه میکنیم گرفتاری هایی که خب بعد تعجب نکنید که چرا این اون پاپ قبلی کسی که اومد و خبیث جسارت هم خدمت پیامبر نازنین ما کرد، بندیکت 16 هم بود فکر کنم، این یکی از مشاغلش این بود که آلمان، فرانسه، انگلیس، کانادا، آمریکا، اتریش، سوئد، فلان کشورهای مختلف میرفت بابت کودک آزاری کشیش ها اسخایی میکرد. کودک آزاری. خب وقتی شما راه ازدواج کشیش ها رو بستی و جلوی نیاز طبیعی اونا رو گرفتی، به طور طبیعی شروع میکنن به خرابکاری. کودک آزاری، کشیش یعنی اون کسی که باید مردم رو هدایت بکنه. حالا ممکنه کسی بگه ببخشید مثلا ما تو علمای اسلام، چرا؟ ممکنه کسی در کسوت یک مسلمان، اونم منحرفه، اونم وازد تو دهنش. ولی وقتی که عالم و بزرگ و کسی که وظیفه هدایت مردم رو داره او منحرف بشه، چه اتفاقی برای دیگران خواهد افتاد؟ یعنی مردم چه اتفاقی برشون میفته؟ این از لن یدخل الجنه مدلول. اونور اینورم این نتیجه فاجعه بار که اینا میرفتند و شروع میکردن به خرید و فروش. آقا اینقدر بده بهش بخر، اینقدر بده